دنباله مصاحبه با آقای دکتر محمودی، نوار شماره 4، طرف الف. آقای دکتر محمودی، حالا کمی راجع به بستن رادیو تلویزیون نیروی مسلح آمریکا در ایران و به عهده گرفتن وظایف اون دستگاه که نمیشه گفت، ولی به هر حال به عهده گرفتن برنامه های رادیو تلویزیون مشابهی توسط سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، خواهش میکنم کمی صحبت بکنید.
در اوایل این گفتگویی که داریم اشاره شد که در ایران، خودتون سوال کردید که یک رادیویی و بعد یک رادیو تلویزیونی متعلق به نیروهای مسلح آمریکا در ایران بود. این وسیله تا سال 1977 که بعداً وظایفش رو، یا هر نوع تعبیر بکنید، به عهده سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران گذاشته شد، به کار خودش ادامه میداد. در اواسط سال 1976 روی تحقیقات اجتماعی که ما می کردیم و بررسی‌ها که انجام می شد، گاه گداری به خصوص از طرف دانشگاهیان و دانشجویان و غیره، در حالی که سوالی راجع به اون تلویزیون به خصوص مطرح نمی کردیم، ولی در یک نوع سوالاتی که ارتباطی پیدا می کرد، یک نوع انتقادهایی از حضور یک چنین وسیله ارتباطی در ایران نام برده می شد. اطلاعات دیگری که از طریق وزارت امور خارجه یا دستگاه امنیتی احتمالاً به قسمت خبر سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران داده بودند و توسط مسئولین ناگهانی در جلسات مطرح میشد، حکایت از این میکرد که یک رادیوی سری که رادیوی پیک ایران گویا اسمش بود و علیه رژیم ایران در اون زمان سالها برنامه پخش میکرد و همچنین گاهی در مطبوعات فارسی زبان گروههای مخالف رژیم در خارج اشاره به این میشد است که حضور یک چنین رادیو تلویزیونی در هر کشوری از طرف آمریکا در کشورهای اشغال شده بعد از جنگ بین‌الملل دوم، به طوری که یک همچین رادیو تلویزیونی در آلمان وجود داره که هنوز هم هست، در ژاپن هست که هنوز هم هست، ولی نمی‌دونم جای دیگه‌ای در دنیا کجا میشه، احتمالاً در کره جنوبی شاید باشه، و چرا ایران که مملکت مستقلی است باید یه همچین دستگاهی درش کار بکنه. این زمزمه هایی از گوش و کنار شنیده میشد. من چون کارهای روابط بین‌المللی سازمان به عهده واحد من بود یا خود من قسمتیش بود، روزی از طرف مدیر عامل سازمان با من صحبت شد، این در سال 1976 بود، که با مقامات آمریکایی، اداره اطلاعات آمریکا در ایران، با رئیس اون قسمت تماسی بگیرم و ببینم که واقعا نظر اونها نسبت به این رادیو تلویزیون چه هست و تا کی میخواد باشه، خیلی غیر رسم از این صحبت پیش بیاد. دلیل مناسبت این کارم این بود که اونها برنامه‌های تلویزیونشون رو سیاسفید پخش می‌کردن و تلویزیون ملی ایران کار رنگی رو شروع کرده بود و کارهای آزمایشی تمام شده بود و گویا تماسی گرفته شده بود توسط مقامات اون تلویزیون که آیا اگر اونها هم برنامه خودشون رنگی بکنند نظر سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران چیه. این البته با من در میان گذاشته نشده بود، ولی آقای قطبی در جریان این کار بود که این مسئله پیش اومد. در اون زمان آقای گوردن وینکلر رئیس اداره اطلاعات آمریکا در ایران بود، با ایشون ملاقاتی کردم من و برخلاف تصور من دیدم که بی‌نهایت این مسئله برای اونها مطرحه و ایشون که در حقیقت بیان کننده نظر وزارت امور خارجه آمریکا بود، گفتن که ما هم مدتی است در این زمینه مشغول بررسی هستیم و اطلاعات ما نشون میده که یه چنین رادیو تلویزیونی مصلحت نیست در اینجا باشه. اما چون این توافق بین وزارت جنگ ایران و وزارت دفاع آمریکا شده و به دست نظامیان آمریکا اداره میشه، در هر تصمیم باید گرفته بشه، هم اونها باید در جریان باشن و هم باید به صورتی باشه که عکس العمل بدی به صورتی نداشته باشه. که البته من در اون زمان متوجه نبودم که عکس العمل بد یعنی چه، وقتی که اگر دولت ایران علاقمند این کار بکنه، دولت آمریکا میخواد، از کجا میشود عکس العمل بدی باشه. به هر صورت من با مدیر عامل سازمان گفتم که نظر اونها به این شکل هست، اتفاقا در این مورد موافق هستن و بعد دیگه از من خواسته نشد که راجع به مسئله تعقیب بکنم کار. مدتی بعد شنیدم آقای سیروس هدایت که در اون زمان در مدیر رادیو تلویزیون شیراز بودن و بعد به تهران یا آمده بود، ایشون منتقل شده رسما یا نه، به دلیل که ایشون هم زبانش انگلیسی زبان بود، آقای قطبی یک بارم از ایشون خواسته بود است که با یک سرهنگی سرگردی هر کسی بود که نمیدونم درجه چی بود آمریکایی که رئیس این رادیو تلویزیون هست یه تماسی بگیره و اون هم تماسی گرفته بود و مسئله رو عنوان کرده بود و با عکس العمل بسیار شدید اون نظامی آمریکایی برخورد کرده بود که یک دست بایستی با اجازه دولت ایران و با وزارت جنگ گذاشته شده و شما مثلا ارتباطی نداره که در این زمینه صحبت کنی اگه حرفی دارید از طریق اونا به ما گفته بشه. این سابقه هم اتفاق افتاده بود. بعد آقای قطبی و من گفتن که این مسئله رو تعقیب بکنیم و به صورتی ابلاغ بشود که این دستگاه تعطیل بشه. اما مسئله که مطرح بود این بود که در اونجا یک جمعیت انگلیسی زبان آمریکایی ها، انگلیسی ها، استرالیایی، کانادایی و حتی کشورهای دیگری که زبان انگلیسی رو میدونستن یک جمعیت فراوانی در تهران و بعضی شهرستان های دیگه ایران مثل آبادان، مثل اهواز، اصفهان زندگی میکردن. البته از این رادیو تلویزیون جز در تهران استفاده نمیشد، کسی برد دیگری نداشت، ولی در این فکر بودن که اگر این دستگاه تعطیل شد برای این گروه که اغلبشون برای دولت ایران کار میکنن حتی غیر از نظامیهای آمریکایی در شرکت خصوصی، یک کاری با سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران بکنه. ما برنامه‌ای که ریختیم این بود که پیش از اینکه این دستگاه اتفاق براش بیفته در برنامه دوم در یک ساعتی به عنوان NIRT International برنامه بیرانوری سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران کمی خبر، یه مقداری موسیقی های خارجی و بعد فیلم هایی که روی FM از گذشتن این کار میکردیم رادیوی FM صدای اصلی باشه اینها را در یک ساعت معینی بگذاریم و علاقمند بکنیم جمعیت خارجی رو که یکی دو سه ساعتی میتونن این کار بکنن و همین برنامه هم ریلی میشد جز برنامه های برنامه دوم به اصفهان. این مقدمه کار ما بود که آهسته آهسته بتونیم اون خلایی که ممکنه پیش بیاد اجازتاً به این شکل پر بکنیم. مدت از این کار گذشت و بالاخره مذاکراتی بین وزارت امور خارجه ایران و وزارت سفارت آمریکا انجام میشه و حتی ملاقاتی یادم است که اون موقع سفیر آمریکا در ایران آقای هلمز بود، ایشون خواست به رادیو تلویزیون اومد در باشگاه توس نهاری اتفاقا با آقای قطبی ایشون خورد که منم در اونجا بودم و مذاکراتی شد که دولت آمریکا در این مورد علاقه داره تو به این کار بشه تا کوشش بشه که برای این جمعیت آمریکایی و غیره که حتی بخش خصوصی ایران اینا برای استخدامشون دچار زحمته و برای خانوادهشون وسایل تفریحی وجود نداره یک وسیله فراهم بشه. البته از ما نخواستن که ما یه رادیو تلویزیون جداگانه بگذاریم. مذاکرات پشت پرده به جای دیگر من نمیدونم، فقط میدونم که در این مورد تا اونجایی که اطلاع دارم شخص شاه یک نگرانی نسبت به این پیشنهاد که بهشون اطلاع داده بودن که هم وزارت خارجه آمریکا دلش میخواد این تعطیل بشه هم ما میتوانیم اون خلایی که ایجاد میشه پر بکنیم برای ایشون پیدا شده بود. اینو بعدا من فهمیدم بدون اینکه وقتی همه کارا تموم شد و قرار بود این کار بشه یه وقتی آقای قطبی از من خواستن در یک سفری که من به آمریکا میومدم مصادفه با همون زمان بود با سفیر ایران در آمریکا که آقای اردشیر زاهدی بود با ایشون هم یه مذاکره ای بکنم ببینم که ایشون که در اینجا هست با هم وزارت دفاع آمریکا وزارت خارجه به غیر تماس داره این نظری هم گرفته بشه. پیدا بود که مسئله از نظر شاه ایران اونچنان حساس بوده که تنها اتفاقات و توافقهای تهران رو نمیدونستنی شاید احساس یک توطئه مثلا ایشون میکرده نمیدونم حس میکنم که این اگر این تعطیل بشه یک نوع تیرگی روابط یا یک چیزی پیش میاره. من اینو با آقای اردشیر زادی در واشنگتن مطرح کردم ایشون بی‌نهایت عصبانی شد که من مخصوص نمیدونم شما چیکار میکنید اونجا، اون تلویزیون خصوصی رو چند سال پیش گرفتید، رادیو رو ادغام کردید، فلان کردید، یه دستگاهی برای یه جمعیتی به زبان خارجی در همه دنیا از این برنامه هر سال این ارتش آمریکایی داره میکنه، شما میگه امپراتوری رادیو تلویزیون میخوان درست بکنی، این توافق بود است در گذشته در سالهای قبل بین وزارت جنگ ایران اونا نه بین وزارت پست تلگراف یا وزارت اطلاعاتی رادیو تلویزیون و خیلی نگران و ناراحتی بود. من ازشون خواستم که من فقط از نظر اطلاع خواستم اینو به شما بگم و این است که آقای قطبی از من خواسته بود که شما غیر از نظر شخصی خودتون که احتمالاً همین است که میگید آیا مقامات آمریکایی هم تماس دارید یا همچین نظری دارن یا نه. ایشون چیزی نگفت و روز بعد که قرار شد ایشونو ببینم پیدا بود که تماسی گرفته است و من گفت ایشون که خیلی خوب هر کاری که دلتون میخواد بکنید مثل که شما کاراتون انجام دادید دیگه دلیلی نداره که با من مشورت کنید. در نظر من رسید که ایشون تماسی احتمالاً با وزارت خارجه آمریکا داشته، اونا هم اون نظر ما رو تایید کرد. بالاخره به ایران برگشتیم و در یه جلسه در وزارت امور خارجه تشکیل شد از مقامات آمریکایی و از جمله ژنرالی که فرمانده تمام نیروهای مشاور یا هر چی اسمش بود آمریکایی در ایران بود، در دفتر اداره نمیدونم چندم چهارم سوم سیاسی هر چیزی که مسائل آمریکا درش مطرح میشد، و از رادیو تلویزیون هم بنده بودم با آقای سیروس رامتین که کارهای بین‌المللی رو با من انجام میداد، و رئیس اداره اطلاعات آمریکایی، همچین گروهی رفتیم و در اونجا نشستیم و رسما اون شخصی که ریاست اداره چندم سیاسی رو داشت به آقایون آمریکایی ها این مسئله رو مثل که برای بار اول میشنون، اقلا برای من اون ژنرال آمریکایی اولین بار بود که میدیم، عنوان کرد و گفت که ما اشاره کرد به گفته شاهنشاه آریام ملکیشون اینجور بود است و فلان، و من از طرف دولت شاهنشاهی ابلاغ میکنم که این دستگاه تعطیل بشه و سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران برای سرگرمی و اطلاع خارجی اینجا خودش ترتیباتی خواهد داد. مقامات سیویل آمریکایی که در اون جلسه بودن مثل اون آقای وینکلر و غیره اینا خب در جریان بودن، هیچ عکس العملی نشون نداد و استقبال کردن، ولی اون ژنرال خیلی عصبانی شد. من یادم است که از جا بلند شد و با حالت عصبانیت گفت که حتما شاه ایران چند روز دیگه هم دستور خواهد داد که مشاورین نظامی را از این مملکت خارج بکنن. اینجوری با این حالت تغییر رفت بیرون که برای من خیلی تعجب‌آور بود که آمریکایی چرا اینجوری رفتار میکنه نظامی. جلسه تمام نشده بود که آقای وینکل در همون تالار وزارت امور خارجه من گفت که ما چند روز است که خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهرانه و این دائم تماس میگیره با ما که مثل این که دولت ایران میخواهد این رادیو تلویزیون تعطیل بکنه به شما در جریان هستید یا نه، و من تا به حال جوابی بهش ندادم، نمیتونم دروغ بگم که نیستیم. از طرف دیگه این مسئله تا حل نشه، به اعلام نشه، به دولت ایران اعلام نکنه، یه رادیو تلویزیون نکنه، من مصلحت نمیدونم بگم و در یه محضور قرار گرفتم. من بهشون گفتم میتونم ایشون حواله بدی به ما، من بهش بگم حقیقت این تصمیم رو ما گرفتیم و دلایلش هم ایناست. گفت که این کارو میکنم ولی وقتی که ما از وزارت خارجه بیرون اومدیم ایشون رفت ماشینش، گویا این خبرنگار در همون جلوی وزارت امور خارجه برخورد میکنه با آقای وینکلر و اون مجبور میشه که، چون بعد از وقایع واترگیت اون داستانا خیلی مقامات آمریکایی وحشت از این داشتن که حرفی بزنن که خلاف اون در بیاد و بعد این در روزنامه خودشون صورت دیگه منعکس بشه، مجبور میشه بگوید که برای چنین جلسه‌ای بوده و ما این گفته شد. شماره روز بعد واشنگتن پست در همون زمان که اینا تمام وقایع در ماه می یا جون 1977 هست که من دارم میگم، در اونجا میبینید که در گرفه در روزنامه واشنگتن روز بعد نوشته میشد که آخرین صدای آزادی که اطلاعات دقیق رو به ملت ایران میداد به دستور شاه ایران تعطیل شد. و من که در جریان کار بودم خیلی تعجب‌آور بود وقتی رو تلکس نماینده خودمون از واشنگتن دیدم که واشنگتن پست روزنامه معتبری خبرنگاری در تهران میفرسته برای یه چنین امری و یه چنین چیزی که خود وزارت امور خارجه آمریکا علاقه من بود که تعطیل بشه و راهی پیدا کنه. حالا یا ارتباط این روزنامه با مقامات نظامی آمریکا بود که این کار نمیخواستن بکنن، یا گروه‌های دیگری، یا اینکه میخواستن از این فرصت برای اینکه اختلافاتی با رژیم ایران داشته مطرح بشه، این حقیقتاً هست میتونید در روزنامه شما ببینیدش. به هر صورت ما اجتنای بیکار نکردیم و کار خودمون ادامه دادیم و قرار شد که این برنامه بین المللی در روی یک کانال جداگانه به ساعت زیادی پخش بشه، مسئولی براش انتخاب کردیم. مسئله تلویزیون برای ما مطرح نبود، ولی ما این کار شروع کرده بودیم و فیلم های خودمون حتی میتونستن صدای اصلیش در روی رادیو اف ام بگیرن که اغلب خارجی ها و آمریکایی ها اصلا این برنامه ما رو میگرفتن و صدای اصلی فیلم رو گوش میدادن. اما رادیو ما تجربه رادیو به زبان خارجی نداشتیم. در یه مدت کوتاهی که این کار بود ما سعی کردیم و از آمریکا با کمک دفتر واشنگتن یکی دو نفر از این دیسترکی هایی که صحبت میکنن و به صورت ام سی زنده است و به سبکی که اون رادیو ادامه میشد، برنامه هایی که بخریم از اینجا که اون رادیو روی نوار میامد، اینا رو فراهم کردیم و یک فرستنده هم برای این کار که در ایران وجود داشت، فرستنده ضعیفی داشتیم، بیرد تهران میپوشید، شروع کار کرد و اون رادیو تلویزیون هم قول دادن که مال آمریکایی کردن و کمکی از دستشون میاد تا زمانی که کار ما رو نیفتاده به ما کمک میکنن، که بعدن اتفاقا چون همه اینها گوینده هاشون و اجرا کننده ها در رادیو اینها گروبان های آمریکایی بودن، در آخرین لحظات با اینکه قول داده بودن رئیس اداره اطلاعات آمریکا من گفت که گفتن ما تا اینکه وزارت دفاع تصویب نکنه و ما ابلاغ نکنه ما نمیتونیم همکاری بکنیم، که ما همکاری رو نمیخواستیم و برای شروع کار میخواستیم، ولی ما مقدمات چون فراهم کرده بودم و فکر میکردم ممکنه این همچی کاری باشه و به خصوص که ما دلمون نمیخواست که نظامی آمریکا به سازمان رادیو تلویزیون بیاد برنامه اجرا بکنه، این است که ما آماده شدیم و قرار شد این کار اتفاقا باید در تاریخ در تقویم نگاه کرد که روز چهارم جولای 1977 مصادف با چه روزی، با یک روزی در تاریخ ما بود که ما قرار شد از اون روز بکنیم بدون اینکه توجه داشته باشیم که اون روز چهارم جولای اطلاعی درست کردیم به زبان فارسی و انگلیسی، به روزنامه فارسی دادیم، به روزنامه انگلیسی زبان تهران دادیم، از رادیو تلویزیون خونده شد، از خود اونا خونده شد که به یک صورت دوستانه این وظیفه با این کار این سازمان به عهده میگیره و در روی این طول موج AM و FM و بعد تلویزیون کار خودشون رو میکنه. همچنین که کار ما شروع نشد، در روزی دفعه اتفاقا خود مقامات آمریکایی متوجه شدن که این روز متوازفه با روز جشن استقلال آمریکاست و آقای وینکلر من تلفن کرد که از نظر جامعه آمریکایی و خصوص نظامی ها که یه خورده ناراحت شدن بهتر که این مصادف با جشن اونا این نباشه، یه دو روز دیرتر این کار بکنیم. اعتبارا همینطور شد، چون به جای روز 4 جولای دو سه روز بعد ما این کار شروع کردیم. اون دستگاه تعطیل شد، وسایلش هم به درد ما نمیخورد، به خودشون بود و رفت و البته یه هزینه به عهده ما گذاشت برای که تعداد کارمند خارجی استخدام شد در اونجا و یک واحدی در سازمان رادیو تلویزیون مسئولیت این برنامه گرفت. احتمالاً و اتفاقا جالب این بود که عده زیادی از ایرانی ها برنامه هایی که به زبان اصلی میخواستن گوش بدن، رادیو که از صبح تا شب موسیقی در اون پخش میکرد و خبر میداد، چون حالا با قدرت بیشتری بود، موسیقی های ما تازه تر بود، نوارهایی که از آمریکا فرستاده میشد در همون شوهای رادیویی که مال اونها کهنه بود برای که میرفت دور دنیا میگشت در کشورهای مختلف بعد به دست ایران میرسید، بعد از آلمان و ژاپن و جای دیگه، مال ما تازه تر بود، خیلی هم جالب بود و خوب بود. ولی از عجایبی بود که همون رادیو و همون افرادی که در تحقیقات یکی دو سال گذشته ما دائم نشون میداد که حضور یک چنین رادیو تلویزیونی در ایران دلیل اشغال نظامی آمریکا میدونستن، حتی اون رادیوی پیک ایران و مطبوعات فارسی زبان مخالفین، یه دفعه شروع کردن به تبلیغات که دولت ایران با پول و مالیات ملت ایران اومده است برای آمریکایی‌ها سرگرمی درست کرده، به رادیو تلویزیونی که اونا خودشون مجانا برنامه اجرا می‌کردن و به تبعی خودشون برنامه می‌دادن و کسی حرفی نداشت، حالا اومده دولت ایران اینو بوده گرفته با خرج خودش داره وسایل سرگرمی اونا رو فراهم می‌کنه. اینم عکس‌العملی بود که از جانب مخالفین داشتیم به این داستان این رادیو تلویزیون.
خیلی متشکرم. به راحتی از مسائل رادیو تلویزیون آقای دکتر محمودی نمیشه گذشت، چون رادیو تلویزیون فقط یک سازمان رادیو و تلویزیون همونطور که رو اسمش هست نبود، اینقدر فعالیت های جنبی دیگه دور خودش داشت که به نظر برسه گاهی اوقات رسالتی رو که راجبش صحبت کرده بودید، رسالتی رو که برای خودش قائل بود، اون را هم توی فعالیت های دیگه گم میشد. ولی و از طرفی هم انتظاری نیست که شما، هرچند میدارم که آگاهید نسبت به همه این فعالیت ها، ولی اجازه بدید اون چیزی که بیشتر جنبه رادیویی و تلویزیونی داره با شما مطرح بکنم، اون چیزایی که شاید شما بیشتر دست اندر کارش بودید و به نوعی کمک کردید به توسعه و به وجود آمدنش، مثل رادیو تلویزیون آموزشی که یک کار رادیوی تلویزیونی و آموزشی بود که در محدوده آگاهی و دانش تخصصی شما بود جز امور بین المللی. اون چه داستانی داشت؟ اون چرا لازم بود در ایران به وجود بیاد؟ آیا این نیاز رو کی حس کرده بود؟ سازمان رادیو تلویزیون حس کرده بود که سازمان آموزشی مملکت تلویزیون لازم داره؟ دستگاه آموزشی مملکت حس کرده بودن که میخواستن؟ یا اینکه فکر کرده بودید که اگر یک همچین چیزی هم باشه خوبه؟
سوال شما رو از دو جهت من میتونم جواب بدم. یکی اعتقاد شخصی من که بی‌نهایت نمیتونه مؤثر باشه در ایجاد یه چنین رادیو تلویزیونی یا مقام نهایی تصمیم گیر، من شخصی نبودم که باشم. من اصولا به دلیل تحصیلاتم در این رشته، و هر کسی که میدونید که تحصیلات رادیو تلویزیونی ارتباطات در دانشگاه در آمریکا، اروپا یا هر جایی میکنه، بیشتر مسائل استفاده از این وسایل در آموزش، در توسعه اقتصادی، توسعه ملی، سواد آموزی و غیره و غیره صحبت میشه. آدم اصولا در دانشگاه که درس میخونه، فوق لیسانس، دکترا، هرچی میگیره، خیلی کم تماس پیدا میکنه با این حرفه، صنعت، فن، هرچی بگید، با چرا که در بازار وجود داره. شما خیلی کم با مثلا برنامه‌های رادیو تلویزیونی که به صورت بازرگانی در آمریکا هست، حتی با آدمای اینا در دانشگاه برخورد می‌کنی، همیشه بحثاتون میره روی کارهایی که اون شکلی در واقع کردن. من شخصا اعتقاد داشتم که رادیو تلویزیون میتواند در توسعه ملی، در بالا بردن سطح فکر مردم، در همطور که یک بار در همین امروز گفتشون رو امروز اشاره کردم که حس میکردم خیلی اطلاعات میشود از طریق تلویزیون به خصوص در اختیار سالمندان بی سواد گذاشت کرد، اونا نیاز به سواد آموزی برای آموختن اونها نداشته باشن. این اعتقاد شخصی من بود. به همین دلیل هم یه تجربه در تلویزیونی ایران بدون که هزینه باشه انجام دادم برای مدارس. و شاید همین علاقه بود که وقتی که آقای دکتر هدایتی اون تلویزیون در حال که خیلی محدود بود و کاری نمی‌کرد جز همون کاری که یک معلم در یک کلاس درس میده، ولی به خاطر اینکه معلم بهتری رو شاگردای دیگه هم در جای دیگه ببینن، در این کارا وقتی از من خواسته شد علاقمند بودم، انجام دادم. همچنین مسئولیتی رو برای یک تلویزیون مدار وسط در دانشگاه جندی شاپور وقتی که رئیس اون دانشگاه آقای دکتر مهرا که آشنا با من بود خواست، با کمال میل قبول کردم. روزای تعطیلم با هواپیما خرجش دانشگاه میداد، ولی میرفتم به اهواز و در اون مرکز کمک. این جزء خواستای شخصی و علاقه من بود. پس من نمیتوانستم نسبت به این مسائل بی‌طرف باشم، یه نظر داشتم. داخل ایران نمیشم که آیا یه تلویزیون جداگانه ای لازم بود باشه یا همین شبکه رادیو تلویزیونی میتوانست اون نقش آموزنده رو به صورت دیگری داشته باشه، چون چنین چیزی نشد نمیگم. اما چطور شد که یه چنین سازمانی، تشکیلاتی در شکم رادیو تلویزیون ملی ایران که بعداً مزاحمت‌های بزرگی هم برای ما ایجاد کرد، اختلافات زیادی بین وزارت آموزش و مقاماتش به ما به وجود آورد، این اگر حقیقت چه بگم تحمیل شد به تلویزیون. در این مورد در مجامع علمی دانشگاهی در کنفرانس انقلاب آموزشی و غیره که من حضور نداشتم، ولی سالهای آخر دو دفعه از من دعوت کردن که رفتم، برای اینکه یک انقلاب آموزشی در مملکت وجود بیاد و باید کمبود معلم باش روبرو هستند، ساختمان ها مناسب نیست، با رشد جمعیتی که حدود 10 میلیون شوخی نیست، 10 میلیون دانشجو و دانش آموز و نوآموز در مملکت وجود داشت، جمعیت حدود 30 میلیونی، یک رقم بسیار بسیار بالایی بود که باید این ریج رقم فراموش نکنید در اون زمان. ولی در یک چنین رشدی که بچه به سن 6-7 سالگی میرسه، به دبستان میره، بعد اینا در میان دبیرستان میان، به هیچ وقت به این سرعت نمیشد که معلم تربیت کرد، نمیشد مدرسه ساخت. این مشکلی روی مملکت بود و بی نهایت دستگاه مملکت روی این حساس بود و این که آمارهای متفاوت بود، ولی تا 62% جمعیت ایران که زیر 18 سال هست آمار داده میشد که یه همچین وضعی داره. راه همه به دانشگاه ندارن، همه خارج نمیتونن برن. بعد مسئله این که از تلویزیون میشود حتی درسای دانشگاهی حرفه‌ای داد، مثل مثلا دانشگاه آزاد بعدن پیدا شد از این کارو. اینا مسائلی بود است که در اونجا مطرح میشد. من شخصا در جریانش نبودم، ولی در همین گیردار که راجع به مسائل آموزشی مملکت صحبت میشد، ناگاه یک فرمانی یا یک اصلی به اصول دیگر انقلاب که شاه بعد از اون 8 ماده اول هر سال یک چندتایی بهشون اضافه میکردن، اینها عنوان شد که یک حالات فرمانی داشت که باید که تلویزیون در آموزش مورد استفاده قرار بگیرد و حتی ماهواره مخابراتی محلی لوکالی که در ایران باید سفارش بده باید در اختیار شبکه آموزشی گذاشته بشه، درسای حرفه‌ای، دانشگاهی، درسای ابتدایی، همه چیز از اینجا داده بشه. و یک همچین کاری گفته شد و مثلا به ماهواره اشاره شد در اونجا. و در اونجا وقتی که این عنوان شد در توسط شاه فرید به اسم تلویزیون برده شد، طبیعتا مدیر عامل سازمان رادیو تلویزیون که حالا در جریان این هم بودشون یا نبود من نمیدونم، با وزیر آموزش که اون زمان دیگه منم در این جلسات شرکت میکردم، حتی در حضور نخست وزیر و وزرای دیگر چند این جلسه بود که چه کار باید کرد که این فرمان اجرا کرد، پای تلویزیون کشیده شد. البته این حجم و توسعه و وزیری که عنوان شده بود توسط شاه فقید یه چیز، یک هیولای عظیمی بود که آدم حتی ماهواره‌ای که ما در اختیار نداشتیم اگر بخوام بخرم، که اون زمانم فروشنده‌ها به دنبالی بودن که ماهواره‌ای محلی به کشور رو بفروشن، در اختیار این کار قرار بگیره، کانال‌های متعدد آموزشی که میتواند مسائل آموزشی مملکت حل بکنه، احتمالاً میتونست در گزارش‌های کارشناسای آموزشی هم که بهشون داده شده باشه مثلا چیزای اشاره شده باشه، ولی من نمی‌دونستم. بعد این یه دفعه موضوع روز شد. این تلویزیون آموزشی کوچولویی که هنوز وزارت آموزش داشت به کار خودش ادامه میداد، طبیعتاً اون نمیتونست این کار انجام بده. جلسات متعددی با با مسئولین اون تلویزیون وزارت آموزش انجام شد و قرار شد که سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران که مجهز است به بودجش هم اضافه شد، قرار شد که یک ماده حتی وسط سال بود از سازمان برنامه خزینه اولیه ایجاد یه چنین کاری بلافاصله دولت در اختیار سازمان رادیو تلویزیون بذاره و در سالهای بعدم در بودجه منظور بکنیم و ما برای این کار یک واحد کوچیکی رو درست کردیم. چون من کارم اینا بود و برای کار دوست داشتم، طبیعتاً مدیر عامل سازمانم میدونست از من خواست که این واحد رو سرپرستی بکنم. من تعدادی از همکارانمون که تحصیلاتشون در این زمینه بود از اونا خواستم که چند نفر کارگردان به تعدادی تعیین کننده بیارم و شروع کنم در یک حد متعادلی روی دوره راهنمایی درس‌ها برنامه سازی بکنم. که این کارا با تمام اشکالاتی که وجود داشت شروع کردیم ما و پخش برنامه ها رو در ساعاتی قبل از شروع برنامه شبکه اول که معمولا حدود ساعت 5 شروع میشد مثلا ساعت 4 3 شروع کردیم. همزمان البته اون تلویزیون آموزشی کوچه که برنامه‌های دبیرستانی رو میداد اون با کار خودش ادامه میداد و آهسته چند ماهی که این کار انجام شد اون دیگه تعطیل شد و این تلویزیون همینجور ساعتهای کارش اضافه کرد و در هفته چند بار تکرار میکرد. البته تولید برنامه خیلی بهتر از برنامه‌ای بود که اون تلویزیون آموزشی درست میکرد، ولی مشکل این بود که چگونه در کلاس‌های درس در سراسر مملکت میشود اونها خودشون تطبیق بدن با این درس‌هایی که از روی کتابی خودشون درست میشد، بخصوص از نظر ساعت. و مسئله دیگه این است که سرعت تدریس یک معلمی مثلا در زاهدان که تلویزیون آموزشی دیده میشد، آیا اون شاگردای کلاس به همین سرعتی که ما میدادیم اونا درس میخوندن، اونا جلوتر بودن یا عقب‌تر؟ این مشکلات البته داخل مسائل فنی و علمی شون نمیشن. منطور این کار هی توسعه پیدا کرده، آدم ها زیادتر شدن و حتی اماراتی که قبلا تلویزیون ایران یعنی کانال 3 سابق بود که هنوز ما استفاده های ازش میکردیم، حالا دیگه استودیوی بزرگ تلویزیون ملی ساخته شده بود، کل اینه در بس در اختیار تلویزیون آموزشی بوده شد و مقادیر زیادی وسایل آموزشی استعمال بسری که بتواند لابراتوارهای مجهزی باشه، فیلم های آموزشی که اینها یه از اون صورتی که تلویزیون آموزشی وزارت آموزشی معلم با تخت درس میداد خارج بشه و عملا تولید برنامه آموزشی بشه شروع کردن کار. در این حواسب چون من همینطور که از کردم یکی از وظایف دیگر مسائل ارتباطات بین المللی بود و سفر میرفتم، در این مسافرها که رفتم وقتی برگشتم دیدم که اتفاقا اون کسی که به عنوان مسئول تولید این برنامه ها بود عوضش کردن و در این مورد دکتر فرهاد صبا که از دوستانی بود که در استخدام ایشون که ما در خارج می رفتیم استخدام می کردیم، خود من در جریان بودم، فارغ التحصیل دانشگاه سیراکیوز و اونجا بود و خدمت نظامش هم در تلویزیون انجام می داد، ایشون به مسئولیت این کار گذاشته شده که البته اولین شغلش بود و جوان بود و با همه علاقه با همه علم و هر چیزی که داشت، خب طبیعتاً یه جوان برای اداره کاری مشکلاتی هم باش روبرو شد. و وقتی این کار شد من در کنفرانس انقلاب آموزشی تابستون سال بعد این کار شروع شده بود، در حالی که هیچ کدوم از معاونین و مدیران سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران که خود بعدم یکی از اونا بودم، دستگاه ما مدیر عامل ما رو به حضور شاه معرفی نکرده بود به عنوان اینکه مثل وزارتخونه که معاون معرفی میکرد، هیچ کدوم ما اینجوری نبود، ولی رئیس تلویزیون آموزشی که دکتر صبا بود ایشون رسما معرفی کردن و روزنامه و مطبوعات هم گفتن و یه تبلیغات روی کار شد که البته یکی این بود که بدونم که این کار سازمان رادیو تلویزیون میکنه، دوم این است که شاید مقاماتی که در وزارت آموزش پرورش اون تلویزیون کوچیکر اداره میکردن و اداره کل سمی بصری رو شنیده میشد که دیگه کارشکنی هایی میکنن، با این مسئله که به این صورت عنوان میشه و رئیس این تلویزیون به حضور شما معرفی میشه از اون کارا نکنن احتمالاً. و بعدها که اتفاقاتی در ایران افتاد و دیگه من نبودم و آقای قطبی از سازمان رادیو تلویزیون استعفا داد و سیروس هدایت دوست دیگر ما که سرپرست موقت سازمان رادیو تلویزیون در زمان شریف ما میشد، در همین سال گذشته که ایشون هم در آمریکا آمد، یه حرفی من زد که یه مقدار دیگه هم اون فرمان گرفتن و بردن سوار حضور شاه یه چیز دیگه هم برای من روشن کرد، اون این بود که گویا روی پرونده صبا وقتی که برای اون کلیرنس یا چی بود اسمش میگذاشتن که ساواک میفرستادن که اجازه به اصطلاح استخدام میداد، گویا نوشته بودن که به ایشون کار حساس مراجعه نشود، دلیل این که ایشون وقتی دانشجو بود از سان فرانسیسکو دانشگاه میرفته یک نشریه داشته با که مخالف رژیم نبوده و حتی با کنفدراسیون در حال مبارزه و منازعه بوده، ولی چون جزء باند دولتی نبوده یک همچین به اصطلاح پروندهش بود، یه حرفی امروز گذاشته بودم و آقای قطبی تنها کسی بوده که در جریان این بوده، به این پرونده ایشون در کشوی شخص آقای قطبی بود که وقتی از اداره میده به سیروس ادتیبی باز میکنه، این پرونده رو به علاوه پرونده چند نفر دیگر در اونجا میبینه و آقای قطبی هم خب کسی رو صالح تر از دکتر سبا که تحصیل به دکتراش در رشته بوده نمیدونسته و با این کار از همون چیزی که بعدا قبلا عرض کردم خدمتون یک برگیری به زمین میزنه که شاه مملکت ایشون بزرگ پذیرفته و قبول کرده است مدیر تلویزیون آموزشی باشه، از اون بابت هم مزاحمتی برای سبا فراهم نکنن. اینم به نظر من میرسه یک دلیل دیگری بوده است که پر کردن. بخصوصا فراد سبا در اونجا مشغول به کار شد و در مدت بسیار کوتاهی به دلیل حمایت بی‌دریغی که مدیر عامل و همه از این دستگاه میشد، روی استخدامشون، روی بودجهشون، روی وسایل و یک ماده جداگانه بودجه ای که از برنامه های عمرانی کشور از سازمان برنامه عمران داده شده بود برای خریدن تلویزیون نصب در مدارس و وسایل، خیلی دستش این دستگاه باز شد و به سرعت عجیبی این دستگاه رشد کرد و همون رشد سریع عجیبش موجب شد که مشکلات عددی هم در کارش وجود آمد و یه نوع عدم رضایت هایی در بین کارمند های اونجا حتی قبل از مسائل و اتفاقات و انقلاب ایران به وجود آمده بود که همه رو نگران کرده بود که ممکن است در این امارت و این تعداد جوان هایی که به کار گرفته شدن، شاید مسائل مدیریت هم درش مطرح بود، هر دلایلی بود، ممکن است این یک مشکلی به دست سازمان رادیو تلویزیون بده که علاوه شما که در ایران در زمان بودم میدیدم گاه گداری کارگردان های اینا تهیه کننده ها کارمند های قدیمی تری که اونجا بودن میمدن و مشکلاتی رو راجع به این سازمان تلویزیون آموزشی مطرح میکردن که بعدش هم شنیدم که در زمان اختشاشات و انقلابات ایران اولین جایی که کارهای خیلی عجیب غریب انجام داده از همین تلویزیون آموزشی شروع شده است. این خلاصه اون قسمتی که راجع به سازماندهی و تشکیلات و تاریخچه کوتاهی دارم میگم. اما اینکه این سازمان چقدر توانست مؤثر باشه در کار آموزشی مملکت و غیره واقعا نمیتونم بگم. بی اثر طبیعتاً نبود و دانشگاه آزاد که داستان دیگری است به وجود آمد، اون هم برنامه‌اش از این تلویزیون پخش میشد، ولی چون دیگه این سالهای 1977-78 من به دلیل اینکه به دبیر کلی اتحادیه رادیو تلویزیون انتخاب شده بودم و واقعا ارتباطم با سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران منهای مدیر عامل و دعوتهایی که از من برای بعضی جلسات شورا میکرد دیگه قطع بود و من واحدی که من داشتم با اختیار تام مدیرای دیگر ادارش میکردم، خیلی نمیتونم راجع به جزئیات که روزمره چی میگذشت، چه مشکلاتی داشتم و غیره میتونم صحبت کنم، فقط اونجوری که در جلسات میشنیدم میتونم بگم.
آقای دفتر محمودی، دانیل لرنر که معروف حضورتون است.
بله.
این یک تئوری مدرنایزیشن داره، نوسازی،
تجدد خواهی مشروط طلبان، نوآوری،
هر چیزی که میخواییم در این زمینه بذاریم اسمشو. و چند پیش شرط برای مدرنایزیشن ذکر میکنه که این پیش شرط ها اول باید این شرایط اول باید به وجود بیاد تا یک کشوری بتونه به راه مدرن برای مدرنایزیشن آماده بشه. یکیش اینه که باید این دهات پراکنده کوچک کم کم از بین بره و شهرک هایی به وجود بیاد، مردم رو به شهرک ببرن به خاطر اینکه بتونن تسهیلاتی رو که برای یک زندگی ساده عادی معمولی لازمه این خدماتو بهشون برسون. و بعد دوم سواد آموزیه که این مردم که جمع میشن اینجا باید به اینها سواد یاد داد و بعدش بعد از این مراحل بیا با درجاتی از این که روی همدیگی بیفتن این مراحل یک نوعی گشودن در ارتباطات اجتماعی به روی این مردمه که طبیعتاً با سواد آموزی مردم
درشون رو به روی اینجور وسائل باز میکنن، یعنی روزنامه بیشتر میخوان بخونن، مجله بیشتر میخوان بخونن، کتاب دلشون میخواد بیشتر در اختیارشون باشه، وقتی تقاضایمون باشه، رادیو و تلویزیون میخوان بیشتر داشته باشن، بیشتر ازش بتونن استفاده بکنن. و این هاست که میاره و دست به دست هم دیگه میده و ملتی رو میبره به سوی صنعتی شدن، به مدرنیزه شدن و هر چیزی دیگه ای که در همین زمین ها اسمشو میذاریم. به نظر میرسه که هر کدوم از این اتفاقات تک تک و جدا از هم و بدون برنامه داشت تو مملکت ما پیش میرفت. من راجع به درست بودن یا نادرست بودن تئوری لرنر چیزی نمیدونم، ولی به نظر میرسه که این فعالیت های پراکنده نتیجه شکست بود.
یعنی تو اونجایی که مربوط به وسایل ارتباط جمعی میشه، البته روی تئوری های توسعه به اصطلاح یا دیولوپمنت انواع اقسام از همونطور که گفتید که لرنر هم گفته به کسای دیگه هم گفتن، این نوع بر اساس معیارهای غربی و تحولاتی که در غرب افتاده است و اینها به اصطلاح مادرنایز شدن، مدرنیزه شدن، اینها با نگاه کردن به عقب خودشون اینها رو نمونه قرار دادن که مثلا در آمریکا اینجوری شد. یعنی نیازی به وجود آمد که مردم بخوان در اون ده تلویزیون داشته باشن و اون عبارت از این بود که پس برق داشتن، وقتی برق داشت فکر میگرد خب تلویزیون که در شهر هست منم میتونم داشته باشم، مثلا اینو بخوام، یا روزنامه به اون صورتی که ما بهش میگیم روزنامه هست، مردم قبولش دارن، مطالبش رو میخونن، خبراش درسته، اعتقاد بهش دارن، خب منم که در این ده هستم، در اونجا هستم، خب دارم میخواد داشته باشم. اینها تمام مدل هایی هست که در غرب نگاه کردنشون، کسی نمیشه اینا رو اختراع بکنه که بگه باید اینجوری باشه. البته بعضی از دانشمندان علوم اجتماعی یک چنین احکامی برای کشورهای جهان سوم صادر کردن که حتی ارتباطی به غرب نداره، ولی بیشتر اونها مدل هایی که اونجوری که اینها دیولپ شد به توسعه یافت در غرب گفتن خب اینجوری که اینجا شده پس مثلا در ایران، در تایلند هم اینجوری باید بشه. داخل اون بحث اونها نمیخوام بشم که من اعتقاد دیگری دارم روی مسائل. یه چیزی که اشاره کرده که خیلی اساسی بود که در همین کار لرنر هم گفته یه اشاره میکنه بهش، اون بود که ما در ایران پیش از این که مردم، ملت، توده ها نیازها رو حس بکنن و خواستهای خودشون ابراز بدارن یا حتی نسبت به آن چرا که ابراز نکردن آگاه باشن، هنوز به مرحله نرسیده باشه که فریاد بزنن و بخوانن، هیئت حاکم ایران در این 5-6 ساله آخر عمر اون رژیم، اقلن اگه قبلا نبود، به دلیل اینکه یک گروه تکنوکرات مسلط بر مملکت شده بود، همه اینا رو به حساب نگذارید که پادشاهی در اونجا بود و با اقتدار و استبداد حکومت می‌کرد پس اون دستور می‌داد، به این صورت نبود مسئله. یک گروه چندین هزار نفری تکنوکراتی که بنده و شما احتمالاً جزء همونا بودیم و حتماً بودیم، تحصیلاتی کرده بودیم، آمده بودیم و با دنیای غرب آشنا بودیم و دیده بودیم که اونها از نظر صنعتی، از نظر آموزشی، از نظر مسائل بهداشتی، طبی با همه ایراداتی که دارن بالاخره پیشرفتای حاصل کردن و خوب یا بد تمدن امروز بشری اینا هست، اینا دلیل تمدنه که آدم خوب زندگی بکنه، خونش خوب باشه، وسیله ارتباطش خوب باشه، رادیو داشته باشه، تلویزیون داشته باشه، مدرسه بره، بهداشت مرد، چون الان پیشرفت اینا میدون تعداد تلفن یک مملکت، تعداد نامه‌ای که نوشته میشه، تعداد باسواد اینا، تعداد تخت و خواب‌های بیمارستان، تعداد اتاق‌های هتل اینا شده عواملی که ارزیابی میکنن پیشرفت. ما که محصول یک چنین آموزش‌هایی بودیم و دیده بودیم، هر قدرم که می‌خواستیم در قالب مسائل ملی خودمون به سنتی عمل بکنیم، بالاخره این واقعیتی بود که یک کشوری با تمام قدمت تاریخش که اسمش یونان باشه یا مصر باشه یا چین باشه یا ایران باشه، در زمان گذشته حالا به چه دلیل رو متمدن بودن بحثی ندارم که چرا اینها اختلاف داشتن با بقیه، ولی امروز اون چیزها علامت تمدن نیست. برای مثال وسط صحبت بگم که ما یه زمانی در تلویزیون جنوبمون که پخش میشد اصرار زیادی بود که گروه برنامه های ایران زمینمون سلایت ها و عکس های از آثار تاریخی ایران که بالاخره یک عمارت های کهنه و قدیمی و خراب شده و آثار تاریخی به صورت تقسیم شده است اینا نشون میدادن. من یادم است یه روزی عنوان کردم که این ممالک جنوب خلیج فارس که ما دلو میخوادیم یک مقدار تحت تاثیر دولت میخواد مملکت میخواد تحت تاثیر تبلیغات و قدرت این ما باشن، اینها سنگ نبشته ها و سنگ شکسته های تخت جمشید علامت تمدن نمیدونن که ما هی اینا رو به اون سو پخش میکنیم. اونها برای ما استرخ فیلتریزه شنا، یک هتل شراتون هیلتون نمیدونم 25 طبقه، یک فرودگاه مدر، اینها علامت تمدنه. اگه میخواید افکار این مردم به تحت تاثیر قرار بدید ممکن حرفایی که من میزنم به یک دلایلی مقبول نباشه، ولی در کار تبلیغات آدم با حقیقت بگه برای طرف باشه. اونها آمریکا رو یک مملکت پیشرفته میدونن و حتی هم اینجوری انگلستان رو میدونن، فرانسه به چی دلیل میدونن؟ نه به دلیل اینکه چند هزار سال تاریخ دارن، نه به دلیل اینکه سر شیری در 3000 سال پیش اونجاست، به دلیل اینکه این رو چیزا رو دارن. و شما اگر میخواد که ایران یک مملکت مدرن متمدن و با قدرت که اینا چشم کشاره یا رو افتاده به اون سو از معرفی بکنید، باید این رو چیزا رو به اونا نشون داد. البته یک نظر تبلیغاتی و پروپاگاندا بود که من داشتم. برمیگردم به این کار، در ایران همه ما هم تحت تاثیر یه چنین افکاری بودیم. منطقه مسئله که باش روبرو بودیم این بود که این نیاز چگونه در مردم ایجاد بشه که در فلان روستای کوچک خود اونها به اصطلاح مایگریت مهاجرت بکنن و در یک ده دیگری که قابلیت داره متمرکز بشن، اونجا بشه مرکز، نه که به زور اینا رو مثلا سربازا بردارن بیرونشون بکنن که برام جمع بشن، نه یه نیازهای طبیعی مثلا مدرسه ای در اونجا ساخته میشود و چون اون ده دیگه بچه‌هاش به مدرسه نداره طبیعتا بچه‌اش باید مثلا 10 کیلومتر بره اونجا مدرسه، یواش یواش ول می‌کنه اونجا میره تو اون ده زندگی می‌کنه. پس اون دهه باید صاحب یه مدرسه خوب باشه، باید یک کلینیک و بیمارستان، یک دلایل منطقی باید وجود داشته باشه تا مردم اونجا کشیده بشن. این در ایران وجود نیامد. یعنی ما تکنوکرات ها که کارها دستمون بود، پولم مملکت داشت، اختیارم در حدود کارا به هممون داده شده بود، برای اینکه مملکت رو برسونیم به این مظاهری که بهش میگیم مدرنیزه که میشه شک کرد در تمام ارزی از این ارزش ها، ولی بدبختانه معیارهای پیشرفت بود، ما پیش از اینکه مردم نیازها رو حس بکنن، پیش از اینکه طبیعی اینا به وجود بیاد، شروع کردیم اون کارهایی رو انجام دادیم که اگر مردم خودشون آگاه میشدن میخواستن. وقتی ما این کارا رو میکردیم مردم نمیخواستن اینا رو. بعدا نشون داد با این مسئله انقلاب که اصلا مردم با باغبون شما یا بنده یا یک کسی دیگه برام مثلا میگم، این معلوم شد که به هیچ عنوان دلش نمیخواد که دخترش مثل دختر من بی حجاب بره به مدرسه زبان خارجی بخونه، احتمالاً وقتی دبیرستانش تموم کرد بره آمریکا درس بخونه. ما خیال میکردم که این میخواد، اما چون امکانش نداره ما باید یک کارهایی بکنیم که درآمد این بالا بره، این بیخودی باغبون نباشه که ما 150 تومن بگیره زن بچه‌ش توی اتاقی که گوشه خونه ما زندگی کنن. خیال میکردیم آرزوی اونم این است که زندگی مثل من داشته باشه که بچه‌م کار بکنه. بعد معلوم شد که نه، این ما فرنگ رفته ها، ما تکنوکرات ها بود که به این زندگی خو کرده بودیم. اون دلش نمیخواد از زیر کرسیش بیرون بیاد، اون دلش نمیخواد دختر چادر سرش نباشه. حالا این کار غلطه یا درسته کار ندارم، این اشتباهی بود که تکنوکراسی ایران و هیئت حاکمه ایران در این زمینه کرد. و توی این مطلب اگر بگردیم من خیال میکنم جواب کل پیدا شده.